أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم که در مسئله ماء المطر خب ثابت شد که بالاخره آب باران به حسب روایات آبی است که عاصم و به مجرد ملاقات با نجس نه تنها خودش متنجس نمی شود، بلکه موجب برای طهارت ملاقی خودش خواهد شد. این مقدار علاوه بر مرسله کاهلی که بخاطر ارسال مورد خدشه سندی قرار گرفت، صحیحه هشام ابن حکم به هشام ابن سالم و همچنین صحیحه علی ابن جعفر سلام الله علیهم بر این مسئله دلالت کرد. بنابراین در اون جهت دیگه تکرار بحث نمی کنیم. مبسوطرم در روز چهارشنبه استدلالات دیگر بعد وسیعی که مع الاسف ضبط نشد، ولی حالا انشاءالله نوشتار فارسیش را تقدیم میشه. اما آمدیم به درس امروز. در درس امروز مسئله اولی است که مرحوم سید در فصل ماء المطر بیان میکنه. در این مسئله اول مرحوم سید در عبره می فرماید الثوب او الفرش النجس اذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جوفه طهر ولا یحتاج الى العصر او التعدد و اذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل الی و هذا اذا لم یکن فیه عین النجاسه و الا فلا یطهر الا اذا تواتر علیه بعد زوال عینها. خب فزرا در این مسئله مرحوم سید می فرمند که اگر بنا شد که آب باران روی فرشی مثلا بریزه، یه فرش قطور کلوفتیه یا روی لحافی بریزه، در صورتی که این آب به هر مقداری از فرش یا لحاف داخل شد و رطوبتش به او سرایت کرد، او پاک میشه. نه احتیاج دارد به تعدد، مثل ظرفی که ملوث به بول بشه گفتن در شستنش تعدد لازمه، باید دو بار شست تا پاک بشه، و نه نیاز داره به عصب و فشار دادن. خب معمولا هر پارچه ای را یا ظرف یعص کنن جنس قماشی را که ما خواسته باشیم با آب قلیل بشوریم، معمولا باید فشار بدن تا غسال خارج بشه، مجددن مثلا باز آب برش بریزن. در آب مطر هیچ کدام اینها لازم نیست، بلکه میخوام بگیم هر مقدار که آب باران بر شیء متنجسی وارد شد، اون شیء متنجس طاهر میشه و دیگه نیازی نه به عصر است فشار دادن و نه به دلک و به قول معروف ماریدن و نه به تعدد. اما نسبت به مسئله تعفیر، در مثل اون جایی که سگ یا خوک دهن بزنه، تعفیرش رو خواهیم گفت لازم هست. مستند این فرمایش سید چیه؟ مرحوم آقای حکیم بعد نشینم عرض کنم به محضرتون که هر کسی مستمسک نداره حتما مستمسک تهیه کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم را، بعد از اینکه مستمسکشون چاپ شد در شرح عروه تقریبا در نجف تمام درس ها مدار بود مستمسک. به حق آقای حکیم فقیه قویی بود. مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمان علت این که آب مطر وقتی که بریزد هنگ پاک میشه، اول همان مرسله کاهلیه. خب مرسله کاهلی مکرر عرض شد که بالاخره مرسله است، ولیکن به خاطر ارسالش گفتن ضعیفه، ولی مرحوم صاحب جواهر و همچنین دیگران میگن چون که اصحاب ما به این مرسل عمل کردن و تکیه برش کردن، بنابراین ضعف سندی او منجمر به عمل اصحاب. خب مرحوم استاد خویی یه مبنای در علم اصول داره و آن اینه که میفرمند روایت ضعیفه به این که گفتن به شهرت یا به عمل اصحاب منجبر میشه ضعفش، این قابل قبول نیست. و بالعکس این که گفتن روایت صحیحه با اعراض اصحاب ساقط میشه از حجیت، اینم قابل قبول نیست. این یه بحثی که در علم اصوله. مقداری هم مرحوم شهید ثانی در درایت الحدیث به این نکته اشاره کرده. حالا به هر حال آقای حکیم می فرمان که چون مرسله کاهری اینه، فرمود که ما رآخ المطر فقط تهره، هرچی که آب باران با او ملاقات کند او طاهر میشه. خب طبق این روایت با توجه به این کل ما فرموده، کلم در اولش اضافه شده، بنابراین خیلی خوب، پس حالا فرشی که آب باران روش ریخته یا لحاف قطوری که آب باران به او رفت اصابت کرده، خب تا هر جا که آب باران به او اصابت کرد طبق این حدیث محکوم به طهارته. پس حالا اگر فرض کردیم یک لباسی یا فرشی روی بام گذاشتیم، باران آمد و بعد این را شست به حیثی که از زیرش هم آب جاری شد، خب دیگه احتیاج نه به قصر و فشار دادن داره و نه احتیاج به تعدد داره، حالا ولو با بول متنجد شده باشه. در حالی که میگن چیزی که به بول متنجد شد تعدد در لازمه. قهرن یه اشکال پیش میاد و اون اینه که نسبت بین ادله‌ای که تعدد و اصل را معتبر دانسته با این مرسله عام خاص من وجهه، زیرا اون ادله که گفته از عصر مثلا لازمه یا تعدد قصر لازمه، اون ادله شامل میشه شستن چه به مطر و چه به سایر آبها را، پس اون شامل میشه. میگه حتی اگر با آب مطر هم شسته بشه به مقتضای اون اطلاق لازم است عصر یا تعدد. از این طرف هم این مرسله میگه کل ما اصابه رواه المطر، هر چی که آب آران او را فرا بگیره طاهر، خواه محتاج خواه جز اموری باشه که اصل در او لازمه و یا تعدد لازمه املا. طبعا ماده اشتراک کجاست آقایون؟ ماده اشتراک مثل مثلا فرش یا ثیابی که نیاز به عصر داره یا مثلا ظروفی که محتاج به تعدده، اگر مقتضای ادله‌ای که گفته تعدد لازمه، باید اینکه ولو با آب باران شسته بشه تعدد لازمه. مقتضای مرسله نه، تعدد لازم نیست، مجرد اصابه مطر کافی در طهارتشه. درست آیون؟ حالا با تعارض و تساقط مرجع چیه فضلا؟ مرجع علالقاده استصحاب نجاسته. میگیم خب قبل از اینکه آب مطر ملاقات کنه مسلمن این فرش یا این ظرف نجس بوده، حالا شک میکنیم به یک مرتبه که اصابه مطر شده پاک شده املا، علالقاده استصحاب نجاست جاریه. خب اگر جاریه مستشکل این که خب نسبت عام خاص من وجه در ماده اجتماع تعارض، بعد از تعارض تساقط مرجع استصحاب نجاست. آقای حکیم جواب میده میگه خیر، نوبت به اصل نمیرسه، زیرا اینکه بلا ریب از ادله‌ای که در مورد مطر وارد شده استفاده میشه یک خصوصیتی در آب مطره. این که در این مرسله میگه کلما رآه المطر فقط طهره، به این قدرت باره میگه هر چی که آب ماران به او علاقت کرد پاک میشه، و همچنین روایات دیگری که در عاصمیت مطر وارد شده، خب اینها نشانه اینه که یک خصوصیتی در آب مطر هست که این خصوصیت در آب قلیل نیست. این تعدد یا عصر از خصوصیات آب قلیله. اگر بنا شد که همون حکم آب قلیل در مطر هم جاری بشه، پس چه خصوصیتی در مطر مازاد بر آب قلیله؟ لذا میگه کاملا از لسان دلیل برمیاد که یک مازادی در اینجا وجود داره و آن مازاد مفتزی همینه که ما به عموم کل ما رآه المطر عصر کنیم و صرف نظر از اون اطلاقات روایاتی که در لزوم عصر یا تعدد وارد شده بکنیم. این فرمایش آقای حکیم. در اینجا مرحوم استاد از راه دیگر هم وارد میشن، بفرمان به این که ما در علم اصول خونده ایم که اگر بنا شد دین مطلقی و عامی تعارض منوع شد، عموم بر اطلاق مقدمه، زیرا همه ما میدانیم که اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت این است که بیان از مولا در مقام بیان باشه و از مولا بیانی نرسه در موردی. خب عموم به دلالت لفظی دلالت بر عمومیت داره، اطلاق میخواد به مقدمات حکمت اثبات تعمیم کنه. یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه و عام به دلالت لفظی صالح للبیانیه. بر این اساس گفتن اگر یک طرف عام باشه طرف دیگر اطلاق باشه، عموم عام بر اطلاق مقدمه. مثلا اگر مولا گفت لا تکرم احدا من الفساق، در یک دلیل دیگری گفت اکرم العالم، میگیم اکرم العالم به اطلاق شامل عالم فاسق و عالم عادل هر دو میشه. اما لا تکرم احدا من الفساق، این به دلالت لفظیه دلالت بر عموم داره، نکره در سیاق نفیه. لذا میگیم همیشه عام صالح است برای تقدم بر این اساس. اگر به مرسل عمل کنیم، مفروض اینه که دلیل مرسله به صورت کل ما رآه المطر، و چون به صورت کله بر اطلاق ادله‌ای که گفته است ما به تأصل لازمه یا تعدد لازمه در قصد شیء متنجس مقدم میشه. خب آسمیت چی ثابت کنه؟ خب عرض کردن که هر آب مطر اقلن اگر جاری نشه به قدر قلیل که هست که، خب اگر بناشو که به قدر قلیل باشه، ولی اینطور میگه کل ما اصابه المطر فقط طهور، میگیم این نگفته در مورد قلیل. بنابراین دلالت این بر قضیه تعمیم به خصوصیتی که داره، علاوه بر این که در روایت دیگر هم هست، حالا عرض میکنم. خب این یک تقریب برای این که پس تعدد لازم نیست، چون تعدد خصوصیت آب قلیله و عصر هم گفتن لازم نیست. بعد عرض میکنم در این که عصر لازم نیست فشار دادن، این را به چه دلیل میگیم لازم نیست؟ گفتم برای اینکه جهاتی برای نفی عصر در آب مطر گفته شده. جهت اول اینکه گفتن که ادله‌ای که گفته است عصر لازمه در مورد آب قلیله، که قال من گفتن اگر ظرف شیء را شستید در مرکن بعد فشار باید داد. علت این که فشارم میدیم برای اینکه این آبی که در شیء متنجس مونده، خواه نخواه این آب قلیلی است که ملاقات با نجس کرده. مثلا لباس های ما آخوندا که کلفتم هست جمع میشه، خب این لباس ها وقتی که متنجس شد و تو آبم شستیم و گذاشتیم توی آب، خب معلومه که آب در داخل این لباس ها نفوذ میکنه. اونی هم که نفوذ میکنه، لباسی که بچه شستیده براش، تمام این لباس متنجس شده. آبی هم که نافذ شده در داخل لباس، اونم آب قلیله دیگه. در نتیجه اونی که داخل شده در این لباس آب قلیلی است که ملاقات کرده با بول بچه مثلا یا بول خود حضرت آقا. خب وقتی اینه، بنابر این اصل برای اینه که ما 100% قصاله بنشأت کنم که بقایای آب قلیل متنجسی که داخل لباسه میخوایم خارجش کنیم. این برای اینه که اصل لازمه. خب این موضوع میگه در مورد آب چی صادق نیست؟ آب مطر. زیر آب مطر هر نقطه ای که اصابت کرد او رو پاکش میکنه، به دلیل روایت هشام. یعنی در روایت هشام ابن سالم، نه هشام ابن حکم، در روایت هشام ابن سالم فرض کرد معاوی که بالای بام بول میکنن و سطح بام متنجس شده به بول، بلکه حتی به قول استاد کنیف و موال هم روی پشت بام قرار گرفته. بعد مطری آمده و این مطر عرض کنم که موجب سقوط قطراتی روی فرش یا لباس داخل خانه شده. امام فرمود که مانعی نداره و تطهیر اون لباس لازم نیست. بعد فرمود لأن الماء اکثر، آب از اون بولی که ملاقات کرده اکثره. حالا در مورد این که این ضمیر به بام برمیگرده یا به آب، اونش بحثی نیست، ولی ظهور در همینه. خب این صحیحه استاد خوبی تقریب میکنه که حتی با توجه به این صحیحه ما نیاز به مرسله هم نداریم. این صحیحه هشام ابن سالم میگه مفروض اینه که بام متنجس شده به بول، بعد باران آمده روی بام فرا گرفته، یه نقطه بام مثلا کوتاه‌تره، آب در اونجا جمع شده و بعد از اونجا ریخته توی اتاق و این اتاق لباسی یا فرشی قطرات بو قطرات آب روی او ریخته. امام میفرماد لا بأسه. خب مرحوم استاد خویی میفرماد که علی القاعده وقتی که یک بارانی روی بامی میریزه و بعد کم کم از یک نقطه تقاطر میکنه، این تقاطر اختصاص به وقت جریان باران نداره، زیرا حتی اگر جاران باران قطع بشه، آبهایی که روی سطح بامه از یک نقطه جمع میشه و نفوذ میکنه و داخل بام اتاق میریزه. این درسته یا نه؟ بله، معمولا اینطوری هسته که ایشون بفرمان به این که خب قاعدتا یه پشت بامی که بول درش میکنن، حالا یا در همه فضاش یا در بخشی، باران که میباره بسیار خوب، این پشت بامی که ملوث شده با ریختن باران پاک میشه، بعد جمع میشه این قطرات در یه نقطه گودتری و بعد از اون نقطه نفوذ میکنه و میریزه تو اتاق. قاعدتا اینه دیگه، نیست؟ خب اگر این ای که بسا وقتی که آب نفوذ میکنه دیگه باران قطع شده، همیشه اینطور نیست که همزمان با باران فقط نفوذ کند و روی فرش اتاق بریزه. ممکنه که نه، وقتی هم که باران قطع شده در این حال این آبها قطره قطره بشه که داخل اتاق. خب سوال ما اینه که چرا امام میفرماد که پاکه؟ بعد میگه خود امام فرمود لأن الماء اکثر، آب بیشتره. یعنی این قطرات بولی که روی پشت بام بوده، حتی کنیف بوده، خب این مقداری بول بوده، اما باران که آمده این باران مقدارش از اون بول خشکیدی که در میان بامه مطمئنن بیشتر بوده. وقتی بیشتر بوده پس پشت بام را تطهیر کرده، همه نقاط پشت بام پاک شده، حتی اون نقطه ای که نفوذ میکنه آب به پایین، وقتی که آب به پایین نفوذ میکنه ولو باران قطع شده باشه، این آب چه آبی آقایان؟ پاک یا نجسه؟ بله دیگه، این آبی است که نتیجه بارش باران روی سطح بام بوده و در نتیجه روی سطح بام که شده بام را پاک کرده، در این نقطه هم جمع شده. پس میشه آب بارانی که ولو قطع شده باشه باران، اما آب پاکه. خب حالا آب پاکه آیا از سقف نفوذ کرده به پایین یا نه؟ بله، از سقف نفوذ کرده به پایین. پس معلوم می شود که ولو اون که نفوذ کرده دیگه عصر لازم نیست، همین که نفوذ کرده چون آب پاکی بوده که نفوذ کرده ولو بعد از قطع شدن باران، اما چون این آب پاک بوده حالا که نفوذ کرده و روی لباس ریخته پاکه. درست. از این ما چی میفهمی؟ از این میفهمی که پس بنابراین آب بارانی که ریخته هر نقطه ای را پاک کرده، حالا که پاک کرده پس به هر نقطه ای هم که نفوذ کرد آب پاکی است که به اون نقطه نفوذ کرده. حالا که اینطوریه پس اگر ما لحاف کرفتی را گذاشتیم زیر باران، این باران وقتی اصابت کرد به سطح این لحاف کلفت، این سطح را طاهر کرد و این آب هم خودش طاهره، حالا به هر نقطه ای که نفوذ کنه لا محاله طاهر میشه. از این جهته که ما میگیم آقا نیاز به عصر نیست. چرا؟ چون گفتن عصر ناشی از اینه که آبی که موجود در لباسه آب قلیدی است که از مرکنی غیرزاده که در این نفوذ کرده و آب مرکن متنجس بوده و لذا چون در لباس نفوذ کرده باید این را فشار داد تا این آب نجس از لباس خارج بشه، مجدداً آب طاهر ریخته بشه. اما در صحیحه هشام به ما یاد میده که آبی که از روی پشت بام در این نقطه جمع شده پاک، این آب چون پاکه پس ولو این که تقاطر کنه روی چهی این آب پاکه. حالا اگر اینه پس بنابراین حالا ولو ما یک دوشک کلوفتی را گذاشتیم زیر باران، این دوشک کلوف ولو سطح میریزه روی سطح این به اصطلاح دوشک میریزه، اما بعد که نفوذ میکنه به داخل این آب طاهری است که نفوذ به داخل کرده و قیاسش با آب قدیدی که متنجس شده و نفوذ به داخل کرده با اون معل فارغه. خب بله، اما اون گرسی به جوف کدام آب رخته؟ به کدام آب جفوز کرده و از پشتش در آمده؟ همون آب باران دیگه، مفروض اینه آب باران است که بعد از روی سطح نفوذ کرده به داخل دوشک. چرا؟ برای اینکه معنی که ملما رو المتل مقصود نیست که سطح اولیه رعیت در اینجا رویت به شش مراد نیستش که ما بگیم داخلش ندیده. کل ما را المتل یعنی کل ما اصابه المتل. بعد اصابه المتل دیگه بالاخره در باورن که آمشه بازم اون آب متل که اصابت کرده. بله معلوم دیگه، بر فرض این است که عین نجس دیگه باقی نمونده باشه، درسته، و الا اگر عین نجس باقی مونده که معلومه. از کنم حضورتون که بعدم استاد یه مطلب دیگه رو میگه، میگه این که اصلا گفتن که عصر برای خارج شدن آب متنجس قدیدی است که در داخل لباسه، این غلطه، زیرا اساسا ما میگیم که در روایات ما دو سنخ وارد شده، در بعضی نزع وارد شده در بعضی قصر وارد شده. راوی سوال میکنه که اگر پسر بچه روی لباس بشاشه چی کنند؟ حتی میگن ینزه، آب بپاشه براش. ولی میگه اگر بول به روی او اصابت کرد فل یغسل. پس معلوم میشه بین نزع و بین قصر فرقه. در نزع آب به پاشیم نزع صادقه و آب روی شیم، ولی قصد درش یک معنای مازادی هست با اون همان است که عصر بشه، و فشار داده بشه تا قصاله خارج بشه. اصلا برضا ایشون میگه مسئله عصر فضلا، عصر در معنای قصر خوابیده. شست در فارسی هم وقتی میگیم فلان کس لباس را شست، این معنیش نیست که لباسش انداخته تو آب و با یک از کنم که فرض کنین چنگی دو مرتبه از آب در آورده، اینه شستن نمیگن. شستن وقتی میگن که آدم لباس را در میان آب بگذاره و دلک بکنه، یعنی به هم بماره و او را هم قصد کنه تو فشار بده. به این میگن شستشو، در اصل عربی هم میگن قصد. شستن پس با نز فرق میکنه. ایشون میفرمن علت این که در لباس و امثال زادک قصد معتیز کنم که گفتن عصر لازمه، این نه از این باب است که آقای چیدی مازاده بر اصل شستن معتبره. در اون مثلا به تعبدن بگیم که لازم فشار دادن، به قول شما برای اینکه قصاره نجسی که در لباس بوده با فشار دادن خارج بشه، نه. علت این که ما میگیم معتبر است قصل در دلک و عصر، برای اینه که این مسئله در مفهوم قصل خوابیده. خب حالا اگه در مفهوم قصل خوابیده، در باران قصل معتبر نیست، در باران رشک هم کافیه. بنابراین این بود که اگر قطرات باران ولو به صورت رشک بر شیء نازل بشه، اون شیء را پاک میکنه. پس اگر بنابراینه، ما میگیم بله، ادله ای که در مقام تعدد قصر یا عصر به امثال ذلک وارد شده، اول در اصلش بگیم، اونی که در عصر وارد شده به خاطر اینکه قصر در اون معتبره، ولی در شستن با آب باران قصر معتبر نشده، زیرا در صحیح هشام فرمود با اینکه عصری در اونجا نیست، اما تعلیل کرد طهارت صبح را برای اینکه آب نسبت به بول اکثر بوده. پس معلوم می شود که در تطهیر به وسیله آب باران قصد و شستن و به قول شما خارج شدن آب قصاله معتبر نیست، در مفهومش هم قصد معتبر نیست، زیرا نفرمود به اینکه آب باران را قصر تحت آب باران لباس را قصر کنید، صحبت قصر که نبود که، بلکه فرمود آب باران به هر چه که اصابت کنه پاکه. در مرسل گفت، در صحیح شام هم گفتش که آب باران چون اکثر است نسبت به بول پس طاهره. خب اگر اینه، پس در آب باران اسمی نه از قصل برده شده، بلدت کنم که نیاز به اصطلاح اصل به خاطر خروج آب نجس داره، بلکه وقتی که قماران به شیعی اصابت کرد او را طاهر میکنه. دیگه احتیاج به این نیست که آبی که مونده بگیم اصل بشه تا خارج بشه. خب سرانجام چی شد فضلا؟ سرانجام اینه که مرحوم حکیم خاص از باب این که دلیل مطر از ادله استفاده می شود که خصوصیت زائدی در آب مطر، از این جهت بر ادله ای که تعدد یا عصر را معتبر دانسته نسبت عام مخاصم وجهه، ولی ادله مائمتر مقدم شد بر اونها. از نظر استاد خویی ادله مطر به خاطر این مقدم شد که دلیل مرسله به صورت عام کل بود و اون ادله عصر و تعدد به اطلاق و عام بر او مقدمه. علاوه بر این که استاد گفت ما نیاز به مرسله هم نداریم، ما به تقریبی که عرض شد آبی که روی پشت بام از شستشوی بول جمع شده و بعد متقاطر روی لباس در زیر سقف شده، این آب به مقتضای صحیحه هشام طاهر و مطهره، چون طاهر و مطهره پس روی لباس کریخت یا فرش کریخت پاکه. از مجموع استفاده می کنیم که آقا عصری که معتبر شده، حالا یا از باب اخراج آب قلیل متنجس یا به قول استاد از باب اینکه عصر در مفهوم قصل معتبره، هیچ یکی از این دو در مورد ماء المطر نیست، زیرا در ماء المطر نه عنوان قصل معتبره و نه اون چرا که آب مطر با او ملاقات کرده متنجسه تا بگیم به وسیله قصر باید این آب متنجس قصال خارج بشه تا مجددن آب جدید بیاد. سرانجام پس قبول میکنیم حرف سید را که اون چرا که مطر با او اصابه کرد محتاج به عصر نیست و محتاج به تعددم نیست، چون که تعدد معمولا در عدل در روایات آب قلیل وارد شده و آب مطر نیاز به تعدد نداره، زیرا عدل هم از ذکر تعدد خالی بود. پس تا به اینجا این مقدار ثابت میشه که نه تعدد لازمه و نه عرض کنم که است. اما تعفیر چی؟ چرا؟ تعفیر را نفی نمی کنه ادله دیگر، زیرا تعفیر یه امریست که خارج از اصل اصابه ماه. بل کلام تتمه والحمدلله.